بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، سوره حاق جلسه گذشته به پایان رسید و سوره زاریات ما قبلا در ابتدای درس‌های فقه و اصول چون تفسیر میگفتیم، عرض کردم 4 تا سوره رو همزمان میگفتیم. سوره زاریات آخرین سوره است که یک باقی مانده ای ازش هست. ما این رو هم انشالله اگر خدا بخواد در طی جلساتی اون باقی مانده رو تفسیرش رو بیان میکنیم تا انشالله برسیم به سوره دیگری. تا آیه 37 سوره مبارکه زاریات رو قبلا ما تفسیرش رو گفتیم. آیه 38، 39 و 40 ناظر به داستان موسی علیه السلام و فرعونه. من قبل از اینکه آیه رو بخونم، آیات سگانه رو، این نکته رو عرض کنم. همچنان که مستحضرید، داستان موسی و فرعون در قرآن خیلی تکرار شد. پرتکرارترین داستان انبیا داستان موسی علیه السلام. اما قرآن هر جایی به یه شکلی این داستان رو نقل کرده، یه جا با طول و تفصیل، با مقدمات، یه جا خیلی مختصر. و عرض کردم بارها که به قرآن اگر میخوایم نگاه کنیم، نه اونطوری که بعضی ها نگاه کردن به عنوان در حوزه مثلا اینجور مسائل به عنوان یک کتاب داستان، نه، قرآن بیش از این که شبیه یک کتاب داستان باشه، حالا بحثایی کردن بعضی از آیون، حتی کتابای مفصل نوشتن در مورد شیوه داستانی قرآن، ولی به نظر من بیش از این که قرآن یک کتاب داستان باشه، بیشتر یک فیلم نامه است نه کتاب داستان. یعنی نگاهی که قرآن داره مثل نگاهی است که نویسنده یک فیلم نامه داره، که انگار یه صحنه ای رو داره ترسیم میکنه، یه پلانی از یک فیلم رو داره ترسیم میکنه. فوقش اون صحنه تو ذهن مخاطبه، نه حالا ضرورتاً فیلم، چون اون زمان که فیلم و فیلم سازی نبوده. حالا در این آیات سوره زاریات در مورد حضرت موسی علیه السلام 3 تا آیه بیشتر نیست، خیلی خیلی موجز. و فی موسی از ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین. در موسی زمانی که او رو فرستادیم به سوی فرعون به سلطان مبین، به یک دلیل آشکار، به یک نشانه روشن، که حالا این در آیات دیگه توضیح داده شده. داستان عصای موسی که اژدها میشد، داستان دست موسی که نورانی میشد، ید بیضا، بعد اون داستان هایی که بعدش اتفاق افتاد، اون بلاهایی که سر فرعون آمد، زفاده، نمیدونم جراد، دم، اون خون و نمیدونم ملخ و نمیدونم قورباغه و اون بلاها که بعد تو روایات داره و تو آیات هم هست اشاره، که هر بار که این حوادث پیش می آمد، این بلاها می آمدن سراغ موسی که آقا جان، جان من، خدا اینا رو برطرف کن، ما این دفعه دیگه ایمان میاریم. باز دوباره وقتی اون بلا برطرف می شد، دوباره قبول نمی کرد. دوباره خدا می‌فرماد ما موسی رو فرستادیم سراغ فرعون به سلطان مبین، با یک سلطان آشکار، با یک دلیل روشن، به تعبیر جناب شیخ به حجت ظاهره، یک دلیل آشکار که عرض کردم همون معجزاتی است که در سور دیگه، آیات دیگه بیان شده. اما عکس العمل فرعون چه بود؟ فتولا به رکنهی، و قال ساحر او مجنون. گفتن، یعنی تو این آیه میفرماد فرعون تولا به رکنه. یعنی چی؟ در مورد رکن جناب شیخ چند تا معنا ذکر میکنه. از قول ابن عباس، قتاده و مجاهد میگه رکن یعنی قوت، قدرت. یعنی فرعون تمسک کرد به قدرت خودش. و بعضی ها گفتن مقصود این لشکریانش بود. شیخ میگه ببینید کلمه رکن یعنی اون چیزی که آدم برش اعتماد میکنه. تولا به رکنهی یعنی به اون چیزی که میشه بهش اعتماد کرد، که همون قدرت بوده. علامه طباطبایی رضوان الله علیه این رکن رو معنا میکنه به جنود، همون معنای جنود رو میگیره، ولی به نظرم همون معنایی که ابن عباس و قتاده و مجاهد گفتن، این قدرتش، حالا این قدرتش یه بخشش همین لشکرش بود، بله، مجموعه عواملی که برای فرعون یه قدرت رو تشکیل داده بود. خدا میفرماد فتولا به رکنهی. عکس العمل فرعون در قبال این معجزات چی بود؟ میگه که خدا میفرماد هیچ، آمد توسط کرد به قدرت خودش، به این که انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت داشت دیگه. و قال ساحرون، این یا یک جادوگره او مجنونون، یا یه دیوانه است. شیخ یه بحثی رو مطرح کرده تو تبیان، گفته که این کلمه ساحرون او مجنون نشون میده که فرعون خیلی بی سواد بوده، خیلی بی توجه بوده، چون ساحر یعنی اونی که لطیف الخیل است، خیلی زرنگه. مجنون یعنی اونی که دیوانه است. آخه بین ساحر که آدم خیلی باید زرنگی باشه تا بر سر دیگران کلا بذاره، و مجنون که دیوانه است، حتی در حد یه آدم عادی هم عقلش نمیرسه، خیلی فاصله است. این فرعون انقدر کم شعور بوده، یه ساحرون او مجنون، آخه این خیلی فاصله داره. ولی به نظر من، حالا این حرف ایشون البته از قول زجاج نقل میکنه، و البته حالا میگه قال غیره، غیر زجاج، ببخشید، این دلیل بر فیزاله که دلالتون علا ازم جهل فرعون. ولی که ببینید این دوتا ویژگی، ساحرون و مجنون، این دوتا خصوصیت، این دوتا عنوان، عناوی نیست که تقریبا به همه انبیا نسبت داره. بهشون گفتن یا دید شما دیوونه اید یا جادوگرید. اینجا هم همینطوره. آیات دیگه یه جاهایی داره که فرعون میگه این دیوونه است. مثلا در سوره شعرا آیه 27 علامه اینا را آورده، فرعون میگه ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. به بنی اسرائیل میگه اینایی که به این پیامبری که براتون اومده دیوونه است بابا. یه جای دیگه داره که در سوره شعرا باز آیه 34 میگه ان هاذا لساحر علیم، یک جادوگر دانشمندیه، جادوگر باسواد. ببینید واقعیت داستان اینه که فرعون یه قدرتی داشت که اون قدرت مبتنی بر اون ادعاهایی بود که او داشت، که هنوز هم همینطوره. بشر یه ذره که قدرت پیدا میکنه یه احساس خدایی پیدا میکنه، واسه بشر ظرفیتش کمه، با یه کشمش گرمیش میکنه، با یک قوره سردیش. یه ذره که قدرتی پیدا میکنه، توانی پیدا میکنه، دیگه ماییم، هرچی ما میگیم، ما اصلا همه چی دست ماست. منم فرعون میگفت دیگه، میگفت من میکشم زنده میکنم، بعد گفت بکش بزنده کن ببینم، گفت بیا اینو دستور میداد اینو بکش، اون یکی رو که قرار بود بکشه نه نمیخواد بکشه، گفت ببین اینو کشتم اونو زنده کردم. از این تصورات بعد اون داستان که گفت به هامان ابن لی سرحن روی قصری چیزی بر من بساز که من برم حساب این خدای اینا رو برسم. خب اینا با تبلیغات در واقع همون روشی که امروز هم حکومت ها استفاده می کنن برای حاکمیت بر مردم، چون بخش زیادی از قدرت یک حکومت نتیجه تبلیغاته، در طول تاریخ اینجوری بوده. اینا با تبلیغات حکومت میکردن. خب وقتی یه پیامبری مثل موسی علیه السلام با اون معجزات آشکار میامد و این ابطال السحر اینا بود، هرچی اینا درست کرده بودن از بین میبرد. خب اینا مجبور بودن یه جوری اینا از صحنه بدر کنن، مثل همین امروز که وقتی میخوان یه رقیب سیاسی رو بدر کنن یه برچسبی باید بهش بزنن که دیگه کسی به حرف اون گوش نده، اعتنا نکنه، چون اگه کسی گوش بده چه بسا حرف حساب میزنه این، که یه چیزی باید بزنن که دیگه هرچی هم حرف حساب بزنه اثری نداشته باشه. خب موسی علیه السلام یا انبیاء دیگه خب وقتی حرف میزدن به خاطر اینکه حرفشون متناسب با فطرت بود در جانهای سالم اثر میذاشت. یکی از راههایی که بر مقابله با انبیاء علیه السلام مطرح بود این بود که میگفت آقا این جادوگره، جادوتون میکنه، این که شما فکر میکنی اثر کرد در شما به خاطر جادوه. برای همین در پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در مکه که بودن، این کفار قریش به بعد از اینکه حالا پیغمبر بعد از 3 سال دعوت خودشون رو علنی کردن، این کفار قریش به مردم میگفتن شما از کنار این میخواهید رد شید، انگشتاتونو بکنید تو گوشتون که مبادا این وردایی که این میخونه، آیات قرآن رو میگفتن، میگفتن این وردایی که این میخونه در شما اثر کنه، سحرتون کنه. بعد جالب اینه هنوز هم همینو میگن. من خودم شخصا یادمه در یک سخنرانی یک وهابی یا در کتابش، فکر میکنم در کتاب دیدم، که دیدم اون این جمله رو میگه، میگه این شیعیان جادوگرند، کلماتی میگن که اگر شما توجه نکنید شما رو سحر میکنن، فکر میکنید اینا دارن راست میگن، شما سعی کنید به حرفای اینا گوش ندید. هنوزم که هنوزه در دوران ما که اسمش هست دوران انفجار اطلاعات و دهکده جهانی و از این حرفا، بسیاری از مردم حقایق تشیع رو اصلا هیچ تصوری ازش ندارن. من یادمه در مسجد الحرام طبقه بالا پشت بام ایستاده بودم رو به کعبه، شب عید قدیر بود، بعد یه دسته ای از جوانان یک کشوری که حالا اون کشور مال آسیای جنوب شرقیه، یکی از کشورهای متمول و ثروتمند آسیای جنوب شرقیه، اونجا بودن، جوان همه دانشگاهی و تحصیل کرده بود. بعد خب من در زیگ عربی بودم، نه در زیگ روحانیتشی، در لباس عربی بودم با چفیه و حالت عربی. من به اینا به عربی گفتم که میدونید امشب چه شبیه نورتان، گفتم امشب شب قدیر، داستان قدیر رو شنیدی؟ گفتن نه. بعد من یک داستان، ببینید بعد از 1400 سال داستان قدیر که در زمان پیغمبر، پیغمبر اون همه مقدمات فراهم کرد، گفت اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که عقب موندن بذاریم برسن، همه رو جمع کرد تو اون جمعیت فراوان، من کنت مولا فهازا علی مولا، این رو فرمود با اون شکل که دیگه همه ببینند و بشنوند و به تعبیر بزرگا روایتش متواتر شد. الان میبینید قشر تحصیل کرده چیزا خبر نداره، اصلا داست قدیر این کلمه هم به گوشش نخورده، اصلا هیچ چی نمیدونه. اینا به خاطر نوع تبلیغاتیست که در دنیا شده علیه شیعه. و یکی از کارهایی که وهابی ها کردن اینه که خودشون کتاب نوشتن در معرفی شیعه که نذارن
کسی به کتاب‌های شیعه مراجعه کنه. هر یار میگه شیعه میخوای بدونی چی، آه این کتاب بخون. بعد نگاه میکنیم علمای اونها، من با علماشون برخورد کردم، علماشون میگه آقا شیعه اینجوری میگه. میگه میره کجا میگی؟ میگه از کتاب فلانی. میگه آقا بیام محله سایی اون که خودش وهابیه ضد شیعه است، اون برش نوشته شیعه اینو میگه، تو به اون گوش میدی؟ یعنی کتاب شیعه نمیخونن اینو، به اینا میخونن. و این متاسفانه حتی در مراکز علمی اروپایی و غربی هم هست. یکی از کسانی که از طلبه های غیر ایرانی که شیعه شده بود خودش برام تعریف میگه، میگه من رفته بودم کانادا، اون دانشگاه معروف اونجا که الان یادم اسمش از ذهنم رفت، تو اونجا دنبال بحث اسلام میگشتم. خب اونجا یه دپارتمان معروف اسلام شناسی داره که آقای بیازار و اینا اونجا درس خوندن، اونجا کتاباش هم یه سریش در ایران ترجمه شده. بعد میگفت همه مذاهب رو خوندم، مذاهب مختلف. بعد من به اون استادا گفتم که مذهب دیگه ای نیست توی اسلام؟ گفتن نه. گفتم نه، چون من دارم تحقیق میکنم، واقعا میخوام بدونم اگه مذهب دیگه ای هست بگیم. البته یه گروه هستن میگن ما مسلمونیم، ولی اینا مسلمون نیستن اصلا، ولی اینا میگن خودشون مدعی هستن که مسلمونن، البته اینا اصلا مسلمون نیستن، هیچ مذهب اسلامی نیستن، بهشون میگن شیعه. بودم کتابش هست آزد تو اون دانشگاه که اونم کتاب رو گفتن حالا یه جایی پیدا میشه فلان میشه. گفت بعد رفتم دیدم یه گوشه موشه های اون کتاب خونه یه جایی پرت و پلایی بسیدی بود. بعد اون میگم وقتی من خودش بیرون آمده بود، غیر مسلمان بود، مسلمان شده بود، چون میگم من مدت ها نمیدونستم مثلا در اسلام مذاهب وجود داره، من حالا مسلمان هم دیگه. بعد متوجه شد من مذاهب، رفتم دنبال تحقیق مذاهب. بعد میگم که من وقتی رسیدم به کتابا، حالا شیعه مثلا دیدم از همه مذاهب دقیق‌تر بهتر، اونی که به نظر میرسه مطابقه با حقیقت اینه، که بعد میگم این مطالعه و اینا که نهایتا شیعه شد و بعدشم که آمد تو ایران و سالها طلبه بود و الان هم که در خارج مشغول تبلیغ شد. به هر حال میخوام این عرض کنم، این روشی که اینجا تعبیری که قرآن داره که فرعون گفت قال ساحر او مجنون، همین الان هم هست. الان هم وهابیا میگن شیعه ها ساحرن، جادوگرن، به حرفای شیعه گوش ندید، منابع شیعی نخونید، نمیذارن این منابع. بچه های دانشکده های عربستان میآمدن دیدن ما در ایام حج، از کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل مالزی اینا رو میارن اونجا بورسیه میکنن. بعد اینا میگفتن که اینجا اصلا اجازه نمیدن به ما که کتاب های به شیعی رو مطالعه کنیم. یا خب مثلا این حرف رو باطل، ما ببینیم منابع نه نمیشه بخونیم. حتی بعضی از اینها که در کشور مصر در ازهر مصر داشتن تحصیل میکردن، که البته بعضی از اینها که در ازهر مصر هم تحصیل میکنن باز با هزینه سعودیه، یعنی بورسیه میکنه اینا رو در ازهر مصر، به خاطر اینکه اینا میدونید که مالزی اکثریت شافعی هست، اینا نمیان مثلا از نظر مذهبی خیلی خوششون نمیاد میان عربستان که وهابی هست، چون اونا میدونن تفاوت های مذهبی شونه. بعد میرن مصر، اونا هم شافعی هست، میرن مصر، ولی عربستان اونا رو تمویل میکنه به اصطلاح عربی، یعنی بلاز مالی عربستان میده، دانشجو رو از مالزی برمیداره میبره مصر. بعد اینا میگفتن ما با اینکه تو مصر هم الازهر هم درس میخونیم باز اونجا هم منابع شیعی در اختیار ما نمیذارن، یعنی اون چون فشار عربستان به لحاظ مالی هست، با اینکه میدونید به لحاظ فکری مصر با عربستان درگیره، یعنی ازهر مصر با عربستان به لحاظ فکری درگیرن، ولی به لحاظ مالی چون مصر ضعیفه از نظر مالی، به خصوص الان که میدونید خیلی وضعیت مالی مصر خرابه، به لحاظ مالی تحت هیمنه یه جوری عربستان قرار داره. حالا من میخوام این عرض کنم که این حرفی که فرعون زد ساحرون او مجنون، این حرفیه که در طول تاریخ به انبیا گفتن، در همین زمان ما به شیعه دارن میگن که آقا اینا جادوگرن، اینا جادو میکنن شما. عرض کردم رسما تو کتاباشون من دیدم که آقا این جادوه، گوش ندید، شما تحت تاثیر این سحر قرار میگیرید که اینا نگذارن اینا بیان نزدیک. تو هم البته اگر یک کسی جرأت داشته باشه بیا. اخیراً یه ویدئوی پخش شده از یکی از ائمه جمعه غزه که آمده رسماً، حالا من نمیدونم دقیقاً، من چون اطلاعات از اون داخل ندارم، فقط همین ویدئو رو دیدم، حالا این چقدر دقیقه نمیدونم، ولی خب ویدئو خود شخصاً میاد عذرخواهی میکنه از ساحت پیغمبر، از ساحت علی ابن ابی طالب، از ساحت فاطمه زهرا، از ساحت امام حسین علیه السلام، از ساحت امام حسن علیه السلام. میگه من تا حالا اشتباه میکردم، نفهمیدم، این هرچه گفتم هرچه کردم همه از روی نادانی بود، عذرخواهی میکنه. حالا عرض کردم دقیقا نمیدونم چیه، ولی ویدیوش هست، یاده الان پخش شده که ایشون داره عذرخواهی میکنه. به هر حال فرعون با این تعبیر، با تعبیر ساحر و مجنون، میخواست بشکنه اون هیمنه در واقع موسی علیه السلام بود. حالا باز یه کلمه میخواستم عرض کنم دیگه، وقت امروز گذشت، بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.